امروز پنج شنبه سوم فوریه 2022 برابر با 14 بهمن 1400 خورشیدی است. موضوع این دور از جلسات که این دومین جلسه است، آخرین کتاب جواد طباطبایی است تحت عنوان ملت، دولت و حکومت قانون. در جلسه پیش، جلسه گذشته، آقای هاشمی کوشید محتوای درآمد کتاب را با دریافت و برداشت خود با زبانی ساده تر با ما در میان بذاره و در این جلسه و جلسه بعد اگر من بتوانم موفق شوم قراره که جستار اول کتاب رو بر پایه برداشت خودم با شما به زبانی ساده تر در میان بذارم. در آغاز جستار اول طباطبایی به این نکته اشاره میکنه که تاریخ و تاریخ نویسی از چه زمانی در اروپا در صورت یک علم ظاهر میشه. در واقع تاریخ یا تاریخ نویسی به مثابه یک علم و به عنوان یکی از علوم اجتماعی، یکی از شاخه های علوم اجتماعی جدید. و ضمن اشاره مختصر میگه که از زمانی که در اروپا یک مجموعه ای از مفاهیم و مقولات یا اون بگریف ها و کاتگوری هایی برای توضیح و تبیین داده های تاریخ کشورهای اروپایی در واقع فراهم کردید، تاریخ نویسی اروپایی توانست در صورت علم ظاهر بشه. پس نکته کانونی جملهش اینه که زمانی که مجموعه از مفاهیم و مقولات موفق بشوند مواد تاریخی یک کشور رو تبیین کنند، توضیح دهند و در واقع منطق تحولات و دگرگونی های تاریخی اون کشورها رو بر اساس این مفاهیم و این مقولات نظریه پردازی کنند، آن زمان توانستند علم تاریخ رو در واقع تدوین کنند و تاریخ نویسی در اروپا در صورت علمی خودش ظاهر می شود. این توضیح مختصر به این دلیل اینجا مختصره که در نوشته های دیگر طباطبایی به کرات و در دفترهای متعدد به جوانبی از بحث اون پرداخته، ولی اینجا به عمد از اونجایی که در واقع قصدش اینه که بگوید چرا تاریخ مشروطیت ایران به صورت علمی و نتوانست نوشته شود توسط تاریخ نویسان ایرانی، میخواد در واقع مقدمات و گذشته این امتناع تاریخ نویسی جدید ایرانی رو به نوعی با زمینهای قبلیش توضیح بده و همزمان مقایسه کنه با اتفاقاتی که در اروپا رخ میده. چرا که بعد از این توضیح در این پاراگراف یا در این صفحه بلافاصله دوباره علی‌رغم اینکه در کتاب دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران و دفترهای دیگرش راجع به زوال اندیشه تاریخی در ایران مفصل صحبت کرده، بلافاصله برمیگرده به اینکه این تاریخ نویسی که در اروپا صورت علمی به خودش میگیره در ایران چه سیری رو از سر گذرونده و چه مراحلی رو طی کرده، اگرچه اونجا هم بسیار بسیار به اجمال و به اختصار صحبت میکنه. در واقع همون جور که در درآمد کتاب و جاهای دیگه هم اشاره کرده، این کتاب از شاید بشه گفت دو تا نکته برجسته در نوشته‌هاش هست. یکی این که بسیاری از بحث‌های گذشته طباطبایی اینجا به اشاره می‌آید، ولی مطالب مهمی که در اون نوشته ها نیامده است اینجا در لابلای اون قرار داده میشه. شاید بشود گفت که در واقع خطوط نانوشته‌ای در بحث های طباطبایی در حوزه های مختلف که مفقود بودند و یا دیده نمی شدند اینجا به نحوی نوشته شده و لابلای خلاصه از اون مطالب آورده شده. همون جور که شما اشاره کردید این مطالب کتاب بسیاری از قبل از جلسه تکرار نوشته های قبلی است. آره، این در از یک جنبه کاملا این حرف درسته. یعنی شما وقتی که اینجا الان راجع به تاریخ نویسی غربی و اروپایی یا تاریخ نویسی سیر تاریخ نویسی خود ایران اشاره میکنه، بس و تفصیل این مباحث در کتاب‌های دیگرش بوده. اینجا ولی این دوباره به اختصار اونا رو مطرح میکنه که نکاتی رو که قبلا نگفته به اون وصل کنه و ارتباط اونا رو با هم دیگه برقرار کنه. در واقع به این شکل. بعد از این اشاره به در واقع تاریخ نویسی اروپایی، که طباطبایی میگه که برای فهم منطق تحولات تاریخی در اروپا اون دستگاه مفاهیم اونا ضروری بود و بدون اون دستگاه مفاهیم و مقولات منطق تحولات تاریخی اونا به شیوه علمی و در صورت علمی غیر قابل توضیح بود، برمیگرده به وضعیت تاریخ نویسی. مجدداً بسیار به اشاره در ایران البته این نکته رو اونجا مطرح میکنه که اگر بپذیریم و این رو متوجه بشیم که دستگاه مفاهیم علوم اجتماعی هر کشوری نمیتواند به کشورهای دیگر به این معنا قابل تعمیم باشه که بخواد تاریخ تحولات اون کشورها رو توضیح بده، بایستی بپذیریم که منطق تحولات تاریخی هر کشوری رو دستگاه مفاهیم و معقولات خود اون اندیشه برآمده از این مفاهیم و مقولات میتواند توضیح بده. مثلا اگر بخوام خیلی ساده بگیم، ما ضمن این که آموزه های بسیاری از مثلا اندیشه های ماکیاولی، ژان بودن یا هابس که در دوره های همین آخر خوندیم نگاه میکنیم، آموزه های بسیار عامی هم در اون نوشته ها میشود دید، میشود پیدا کرد، ولی بخشی از اندیشه ها و تأملات ماکیاولی مربوط به جمهوری های ایتالیای قرن 13، 14، 15 است. ژان بودن متأثر از تحولات فرانسه است، اگرچه تازه نظریات فلسفیشون رو ما در آموزه های عمومی هم اعتبار براشون قائل هستیم، ولی مثلا هابس هم متأثر از حوادث انگلیس بود. حتی در حوزه اندیشه فلسفی هم و فلسفه سیاسی هم این ویژگی های محلی یا سرزمینی رو در اونا هم حتی می شود دید. در هر حال ما بایستی بس این رو به نوعی برای ما روشن شده باشد که اندیشه اروپایی، اندیشه تاریخی یا تاریخ نویسی اروپایی که مبتنی بر مفاهیم و مقولات خاص خودشه، قادر نیست تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی رو توضیح بدهد، یا شاخه یا گوشه از اون تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی رو که تاریخ نویسی باشه ما بتوانیم با ابزار و مفاهیم اروپایی ها در ایران توضیح بدیم. این نم احتیاج به دستگاه مفاهیم خودش داره. طباطبایی میگه من کوشش میکنم منطق تحولات و دگرگونی های تاریخی ایران را براشون اونو متوجه بشم، بفهمم و برای آن دستگاهی از مفاهیم و مقولاتی رو تدوین کنم که بشود اون تمدن و اون فرهنگ رو براش یک نظریه داد، نظریه پردازی کرد. پس اگر اینا رو به این خاطر میگم که دائم اجزاء متنوع اینه که اندیشه تاریخ نویسی غربی نمیتواند نعل به نعل، همیشه هر اندیشه سیاسی، تاریخی، فلسفی آموزنده است، همیشه قابل استفاده است، ولی به کارگیری اون در مورد مواد و مصالح تاریخ ایران و توضیح تاریخ ایران با اون امریست محال. بازم مثال که بخوام بزنیم این میمونه که اون بارم بارها اشاره شده، مثلا دوربندی های تاریخ اروپا اساسا با دوربندی های تاریخ کشوری مثل ایران اساسا متفاوته، هم در عین هم در ذهن. مثلا ایران اونجور که هم متفکرین و نویسندگان اروپایی توضیح دادن و هم ایرانی ها خودشون توضیح دادن، دوران زرین فرهنگ ایران یا همون نوزایش ایران یا رنسانس فرهنگی ایران پیش از قرون وسطای اون بوده، در صورتی که مال اروپایی ها نوزایش یا رنسانسشون بعد از قرون وسطاشون بوده. در نتیجه به کارگیری اسلوب‌ها، روش‌ها، مفاهیم و دستگاه‌های مفاهیم اروپایی برای توضیح تاریخ ایران بی نتیجه خواهد بود و ما رو به بیراهه خواهد بود، همون جور که برده است. پس از این طباطبایی اشاره می‌کنه، البته مقطع زمانی اشاره اون بعد از ورود اسلام به ایرانه که طباطبایی همواره از این دوره به دوره اسلامی ایران اشاره می‌کند، ایرانی که اسلام درش وارد شده و دین اسلام غلبه پیدا کرده و تبدیل به دین غالب و رسمی ایران شده، دوره اسلامی ایران. و با استناد به وقایع و نمونه های تاریخی اشاره میکنه که در سده اول پس از ورود اسلام به ایران تاریخ نویسی از جنس و سنخ شرح احوال پیامبران و شاهان بود و نماینده برجسته اون رو که همه بارها شنیدیم و میدانیم متکلم معروف طبری بود که در واقع بر اساس در واقع کلام و دیدگاه دینی تاریخ نویسی رو آغاز کرد و در واقع اندیشه تاریخی سده اول پس از ورود اسلام به ایران یک نوع اندیشه کلامی دینی بود. کلامی میدونیم متکلم کسی است که ابتدا اعتقاد دینی داره و تلاش فکری او در جهت اثبات اعتقاد دینیشه. متکلم وقتی میگیم محمد ابن جریر طبری یک متکلم بود، یعنی معنیش اینه که در واقع نحوه تاریخ نویسی او ماهیت و سرشت دینی داره، اگرچه محمد ابن جریر طبری نوشتش میتواند بسیار در به کار آید برای پژوهشگران و محققین، ولی اون نوع تاریخ نویسی کلامی دینی نامگذاری میکنه. در مقابل تاریخ نویسی که مبتنی بر خرد و عقله، در این خصوص ما بارها کتاب‌های طباطبایی رو خوندیم و به اصطلاح به شکل مبسوط و مفصل صحبت کردیم. ولی در هر حال طباطبایی اشاره می‌کنه که سده پس از محمد ابن جریر طبری با ظهور کسانی که می‌کوشیدند تاریخ رو به صورت زمینی و عرفی بر مبنای خرد بنویسن، یک چنین تحولی در ایران بلافاصله آغاز می‌شود و ایرانی‌ها نمی‌گذارند تاریخ نویسیشون به شکل کلام دینی ادامه پیدا کنه. و خب فقط به اشاره ابوالحسن مسعودی، ابوعلی مسکویه رازی و حتی فردوسی رو نام میاره که طباطبایی میگه که با سرودن شاهنامه یا خردنامه ایرانی و با در واقع توصیح و توصیف هم حماسه و هم تاریخ واقعی تا حدی می رود فردوسی که جلوه هایی از آگاهی ملی ایرانیان رو در نوعی از تاریخ نویسی به نمایش می گذارد. این آگاهی ملی، ملی تو گیومه است و به ایران پیش از اسلام برمیگرده که ایرانی ها در واقعیت زندگی خودشون نوعی همبستگی ملی ناشی از ملت به اصطلاح داشتند. در هر حال بعد اشاراتی میکنه به بیهقی که گفته بود غرض من آن است که تاریخ پایه‌ای بنویسم، بنای بزرگ افراشته گردانم، و اون که گفته بود که همواره این تاریخ بتونه ماندگار باشه و محل در واقع به نوعی آموزش و منشأ آموزش باشه و بقایای یک چنین نگرش عرفی زمینی و مبتنی بر خرد تا از بیهقی تا جهانگوشای جوینی و ادامه پیدا میکنه. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید اگر دوران زرین فرهنگ ایران را یا نوزایش رنسانس ایران را از قرن سوم تا حدوداً هفتم در نظر بگیریم، میبینیم که تاریخ نویسی ایران، تاریخ نویسی ایرانی در واقع مبتنی است بر یک تاریخ نویسی زمینی، گسستی پیدا کرده با تاریخ نویسی کلامی دینی و مبتنی بر یک نوع خرد و عقله. بیهقی گفته بود که از معجزه های پیغمبران و کارهایی که به اعجاز کرده اند یاد نکرده ایم. یعنی در تاریخ خودش گفته من از معجزات پیغمبران هیچ سخنی نمیگویم، برای اینکه مردمان روزگار ما در پیش آمدها از آن پند نتوانند گرفت.
در واقع بیهقی نه، رازی، مسکویه رازی.
مسکویه، ببخشید میخوام اشتباهش به مسکویه رازی. و میبینیم که چگونه سدهی پس از تاریخ نویسی کلامی دینی خرد ضابطه گزینش در واقع وقایع تاریخی و توضیح حوادث تاریخی میشه. جا به جا اینو باید بگم که طباطبایی کوشش میکند اینا رو دوباره به اختصار بگه، برای اینکه میخواد یک در واقع ما یک شماع کلی عمومی داشته باشیم از گذشته تاریخ نویسی ایران و اینکه چه مراحلی رو طی کرده و تا زمانی که انقلاب مشروطیت، مقدمات انقلاب مشروطیت رخ می‌دهد، تاریخ نویسی و در واقع دوران جدید تاریخ ایران شروع میشه، میخواد مقایسه کنه و توضیح بده که چه اتفاقی بر سر آن تاریخ نویسی مشروطیت چه اتفاقی اونجا میفته و چرا تاریخ نویسان ایرانی موفق نشدند مشروطیت رو، تاریخش رو به صورت علمی، یعنی با یک دستگاهی از مفاهیم و مقولات، مجموعه ای از مفاهیم و مقولات به صورت منسجم در یک دستگاه مفاهیم موفق نشدن چرا مشروطیت رو توضیح بدن. این جنبه اطلاعات عمومیش مطرح نیست، جنبه اینه که این کامپیوتر من گلاسه ببخشید، بله بله
اجازه ده.
بله بفرمایید.
یعنی در واقع یک شرحی میده که در یک زمانی در قرون که مثلا عصر زرین فرهنگ ایران بوده یه تاریخ نویسی ما داشتیم که تاریخ نویسی عقلی بوده.
بله.
مثلا تو در توضیح شکست، مثلا میگم چه جوینی مثلا در توضیح شکست از مغولان توضیح کاملا زمینی میده، سرباز مغول با سرباز ایرانی مقایسه میکنه، یعنی یک مثلا کاملا امر زمینی است. یا مثلا این مسکوی رازی در یک شکستی که یه جای تو ناحیه مغان ایران میخونن یه جای میگه این که شکست داده بود که حالا برم یه استراحتی بکنم که مثلا بعدن بیام، بعد اونا غلبه کردن دیوار رفتن اینا رو شکست دادن. یعنی درس های تجربه تاریخی زمینی میگیره، ولی ما وقتی که میرسیم زمان صفویه وقتی ایرانی ها شکست بخورن اینا میگن که این مثلا به خاطری بوده که ما نماز نخوندیم،
بخاطر
که کفر کردیم. یعنی خیلی روشن ما یک سنت تاریخی عقلی داشتیم، بعد زوال پیدا میکنه میشه به یک سنت به اصطلاح چیز غیر عقلی و که علل حوادث را در بیرون اون میبینه، یعنی تقدیر میبینه اینا. وقت میخواد بگه که وقتی به مشروطیت میرسیم چه اتفاقی میفته، چقدر از اونا بوده، چقدر چه ترکیبی بوده، یعنی در واقع داره سنت های تاریخی ایران رو توضیح، به قول منصور برای اطلاعات نیست، برای اینه که سنت های تاریخی ما رو بررسی بکنه.
بله کاملا. این نگاه عقلی به حوادث و وقایع تاریخی و توضیح عرفی مبتنی بر خرد، در همون جور که خود بیهقی هم میگه یا مسکوی رازی میگه، بایستی به درد مردم بخوره. یعنی آن توضیح زمینی واقعی میتوانست بر زندگی و دگرگونی ها و تحولات مردمان ایران بسیار بسیار مؤثر واقع بشه. و میدانیم که وقتی که علم تاریخ هم اینجا صورت پیدا میکنه، در واقع بهره های بسیاری تمدن بشری ازش و هر کشوری میتواند ازش ببره. در واقع فقط جنبه ذهنی اون مسئله مطرح نیست. گفتیم که از حدوداً نیم سدهی چند دهی پیش از هجوم مغول به ایران، این دوران زرین فرهنگ ایران آرام آرام به دلایلی که در کتاب‌های مختلف طباطبایی گفته رو به زوال می‌رود و منحنی زوال اندیشیدن ایرانی به طور کلی و اندیشه فلسفی، اندیشه تاریخی و فلسفه سیاسی همه با هم رو به زوال می‌روند. اما هنوز بقایای اون رو میگه وجود داره. طباطبایی میگه حتی جهانگشای جوینی که تاریخ نویس دوران مغوله موفق میشود که حقایقی رو از تاریخ ایران در لابلای تاریخ خودش برای آیندگان جاسازی کنه و مطرح کنه. برای توضیح این نگاه خردمندانه و عقلانی به زندگی مردمان ایران و به وقایع تاریخی ایران، من پاورقی کتاب دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، البته این چون زیاد فرقی نداره، این چاپ جلد این در واقع ویراست جدیدش نیست، ولی این تیکه‌ای که میخونم با ویراست جدید تغییری درش نیست، صفحه 282 طباطبایی یک نقل قولی از ملک و شعرهای بهار میاره راجب جوینی و یه تیکشو میپذیره و قبول میکنه و یه تیکشو میگه که ملک و شعرهای بهار اشتباه میکنه. میدونیم که ملک و شعرهای بهار کتاب ادبی داره تحت عنوان سبک شناسی. کسانی که در ایران قدیم رشته های ادبی میخوندن یادمه که این کتاب در اون رشته ها تدریس میشد، ولی میگه که محمد دقی بهار با یادآوری این نکته که عقیده بعضی از اهل فضل، اینا مال ملک و شعراست، میگه بعضی از افراد اهل علم و فضل نظرشون اینه که عطا ملک برای بیان فجایع مغول مخصوصا عبارتهای عربی رو اختیار میکرده که فهم اونا برای عموم مردم و به خصوص خوانین تادار کار سختی باشه. ملک و شعرهای بهار میگه یه عده اینجوری توضیح میدهن، ولی خودش این رو نمیپذیره. ملک و شعرهای بهار مینویسد که ما این معنا رو نمیتوانیم به درستی بپذیریم. از اینجا به بعد طباطبایی میگه نظر ملک و شعرا که بیشتر به فنون ادبی و سبک شناسی نوشته های تاریخی توجه دارد، درباره عطا ملک جوینی و تاریخ او صائب نیست. اما همان نویسنده، جالبش اینه که بلافاصله طباطبایی دلیلی که میاره اینه که ملک و شعرهای بهار در جای دیگری از نوشته خودش همین معنا رو خودش میگوید و دفاع میکنه. میگوید اما همان نویسنده، یعنی ملک و شعرهای بهار، در جای دیگری تاریخ جوینی را به درستی با مقدمه ابن خلدون سنجیده و در این مقایسه به نظر ما راه خطا نپیموده است. بهار می نویسد که عطا ملک که عطا ملک جوینی در مقدمه و حشو تاریخ جهانگشا حاشیه‌هاش و چیزهاش به شیوه مقدمه ابن خلدون جای به جای هرچند بسیار مختصر است مسائل فلسفی و اصول صحیح اجتماعی در علل حقیقی شکست خوارزمشاهیان و انقراض مدنیت ایرانیان در برابر حادثه تاتار و علتهای واقعی دیگر در پیشرفت کار چنگیز و اتباع خونریز او آورده است که در عالم منحصر به فرد می باشد. یعنی دوباره خود ملک و شعرا هم می پذیره که آنچه که برای ما مهمه در واقع اینه که این نگاه خردمندانه، این نگاه حقیقت جو رو ما حتی در سه قرن پس از حداقل مسکویه رازی و ابوالحسن مسعودی اینجا می‌بینیم، در دوره‌ای که مغولان در واقع بر ایران حاکم شدن، ولی هنوز به اصطلاح اون آثار عقلانی تاریخ نویسی ایرانی یا به نوعی میراثش در ایران به اصطلاح تا حدی میشده که دیده بشه. خب چون این مباحث رو ما زیاد خوندیم در سالهای پیش و در هر کتاب خودش، ولی فقط اشاره میکنم که این تفصیل به خصوص این بحث در فصل پنجم دیباچه بر نظریه انحطاط ایران که عنوانش هست اندیشه سیاسی تاریخ نویسان، فصل پنجم کتاب دیباچه بر نظریه انحطاط ایران، فصل پنجم اندیشه سیاسی تاریخ نویسان کامل می شود به اصطلاح این بحث رو در اونجا دنبال کرد. و من باز هم تاکید می کنم که ما هرچه اینجا می گوییم به قصد جنبه اطلاعاتی اون و اینفورماسیون اون مطالب نیست. قصد ما بیشتر اینه که ببینیم گذشتگان تاریخ نویسی ایران چه مراحلی رو طی کردن، تا کجا متناسب با زمان و مکانی که درش بودن خوب به قول معروف به گونه رضایتمندانه تاریخ نویسی روشمندی رو دنبال کردن و از کجا این به افول و زوال به سمت زوال پیش رفته. این از این جنبه دائم ما بایستی موضوع رو نگاه کنیم و ببینیم که چه عوارضی پس از آن برای حتی تاریخ معاصر ما و حتی امروز ما به جا گذاشته است. این از این جنبه اساسا اهمیت داره، وگرنه نقل تعزیه‌وار حوادث تاریخی میشه که هیچ گونه ارزش اونجوری به اصطلاح نخواهد داشت. خب میدونیم که در یکی از دوره‌هایی که مورد توجه زیاد طباطبایی هست دوره صفویان هست و طباطبایی در تقسیم بندی دوران ها و دوره ها دوران و دوره های تاریخ ایران دوران ها و دوره های تاریخ ایران از جنگ چالدران تا شکست ایران در جنگ های ایران و روس رو تحت عنوان دوره گذار ایران نامگذاری میکنه و اسم میبره و برای اون یک معنای توضیح میدهد. دوره گذار ایران، این دوره گذار ایران دوره طولانی سراسر انحطاط، ویرانی، جنگ های طولانی، تباهی اخلاق و فرهنگ، تباهی ادب و دیگه چی می شود راجبش گفت، یعنی در واقع سیطره تصوف.
دوره گذار از چی به چی؟ یعنی
به این در واقع بهش میگه دوره گذار. دوره گذار،
گذار یعنی میخوان بریم وارد دنیا مدرن بشیم.
بله دیگه، یعنی مقدماتی است که به اصطلاح شما نه
مدرنی نشید.
بله، نه آنچنان همچون دوران مغول و قرون وسطای ایران به اون معنا هستیم، دوره سیاه و ظلمت، و نه موفق شده ایم که دنیای جدید رو بفهمیم و یا متناسب با اون تحول پیدا کنیم. اتفاقا برای ما دوره ایست که همه چیز رو به انحطاطه، همه چیز در حال سقوط فروپاشی است و بجز البته طباطبایی میگه بجز اون دوره اولیه صفویان یا صفویان حدودا فکر کنم که نیم سده‌ای میگه که از دوره صفویان رو جدا میکنه و پس از اون میگه که دوره ایست که انحطاط تاریخی و زوال اندیشه رو ایران در همه عرصه‌ها طی میکنه تا زمانی که جنگ های ایران و روس رخ میده.
در واقع پس گذار به اینطوری که اگه باشه به گذار، یعنی در واقع دوره انحطاط میشه. اما این گذار از چه معنا به چه معناست؟ چون اینجوری که اگه دوره انحطاط باشه که یعنی همه چیز رو به انحطاط باشه که به اصطلاح در واقع گذار به، یعنی از دوره چیز داریم گذر میکنیم، از دوره عقلانیت گذر میکنیم.
یک چنین معنای قائل میشه طباطبایی، میگه که در این دوره گذار در همه عرصه ها، این عبارت تقریبا نقل به مضمون یا با کلمات بیشتر خودشه، میگه که از شکست جنگ جالدران تا شکست ایران، جنگ های ایران و روس، ایران نه فقط در تاریخ نویسی که به طور کلی در همه عرصه ها دوره انحطاط تاریخی و زوال اندیشه رو می پیماید. اگر یادمون باشه همینجاست که گفته میشه که میگه که ایران در حوزه اندیشه دچار نوعی تسلب اندیشه میشه و دیگه قادر نیست که دنیای جدید رو بفهمه و قادر نیست که خودشو متحول کنه.
یعنی در واقع گذار وقت به چه معنا میشه؟ ما اونو بدونم بیشتر. یعنی گذار به این از دوره، یعنی داریم انحطاط میکنیم از دوره مثلا چیز گذر میکنیم، یعنی گزارش اگر در واقع همه چیز انعطاف بشه و عقلانیت کم بشه، در واقع از دوره عقلانی داریم چیز می‌بینیم. ولی قبل از اونم که هنوز دوره مغولا و تیموریان و اینا بوده که اونم دوره افول بوده. شاید منظورش اینه که این یه دوره‌ایه که مثلا داریم گذر می‌کنیم به چیز.
ببینید دوره مغول ها که فکر میکنم که دوره شکست فاحش کاملی است، یعنی چیز دوره صفویان برای یک فاصله در آغاز ایران دوباره همونجور که قبلا هم خوندیم و توضیح داده شده هم طباطبایی هم دیگر تاریخ نویسان، یک وحدت سرزمینی دوباره به دنبال هرج و مرجی که پس از مغول‌ها در ایران حاکم شده بود ایجاد میشه و گستره سرزمینی ایران به دوره ساسانی نزدیک میشه و یک نوع وحدت ملی و یک نوعی از دولت ملی در ایران شکل میگیره. ولی بعد از همون نیم سده‌ای از آغاز دوره صفوی دوباره یک مسیر انحطاطی آغاز می شود که حالا مثلا ما اینجا عمدتاً قصدمان مسئله تاریخ نویسی بود که قبلا هم خونده بودیم، از قضا خود شما تاریخ نویسیشو گفته بودید که چگونه تاریخ نویسی این دوره یک عقبگرد بسیار بسیار شگفت انگیزی نسبت به دوره مثلا قرن سوم تا هفتم پیدا میکنه. از جمله کسی مثل میرخان، از جمله نمونه هایی مثل روزت و صفا و حتی نمیدونم این ورترش اون آذر بیگدلی و فلان که حالا خواستم اشاراتی به اونا بکنم در قسمت تاریخ نویسیش. یعنی بعد از این که میبینیم حتی بعد از جهانگشای جوینی خواجه رشید الدین فضل الله نویسنده جامع التبارق، حتی تا بعد از اونم میبینیم که یک شعله هایی یک رگه هایی از عقلانیت در تاریخ نویسی ایرانی میتوان مشاهده کرد. اما در دوره صفویه میبینیم که تاریخ نویسی ایران رو به اضمحلال واقعی میذاره و کسانی پیدا میشن که در واقع درکی بسیار بسیار صوفی معابانه، درکی سخیف غیر واقعی از تاریخ و حوادث تاریخی مطرح میکنن که نمونه هاش من اگر بخوام اینجا بخونم یک کمی طولانی میشه، ولی گفتم که مثلا فردی به نام آذر بیگدلی گفته بود که موقعی که البته زمانی که صفویان سقوط میکنه آذر بیگدلی کودکی بوده که به همراه خانوادش از اصفهان فرار میکنه، ولی در دوره افشاری و زندیه نویسنده و شاعر ایرانی بوده. توی یکی از نوشته هاش میگه که بالاخره در دوران هجوم افغانها به ایران و سقوط صفویه میگه که تقدیر بر تدبیر فائق آمد و پیروز شد. یعنی چنین جمله‌ای رو مطرح میکنه این جملهش. اگر بخواهم بگم بله میگوید که تقدیر وقتی که در چرایی سقوط شاهنشاهی صفویان میگه که گویا تقدیر بر تدبیر پوزخند زده است، یعنی مطلقاً عقل، خرد، تدبیر، مدیریت و لیاقت انسانی رو نفی میکنه و سرنوشت و تقدیر یا اون تصور ماورایی رو که برای انسان ها تصمیم میگیرد بیرون از خودش، اونو برتر میدونه و میگه که تازه پوزخندم میزنه به تدبیر. میبینیم که بعد اون میرخانده که صحبتهای بسیار عجیب غریب خرافی چیز مطرح میکنه، مسئله کسایی بودن مثل نویسنده معروف حالا مفاتی و جنان مجلسی و تاریخ نویسای دیگه‌ای که نمیدونم موقعی که افغان‌ها داشتن می اومدن تو ایران چه راه‌هایی رو در مقابل دربار می‌ذاشتن و چه راه‌های خرافی رو مطرح می‌کردن، اینا به نوعی همون در واقع نشانه‌هایی است از زوال هم ادب، هم فرهنگ، هم خرد، هم اندیشه، همه چی رو به نمایش می‌ذاره. برای اینکه این بحث نچندان خوب من کمی مرتب بشه و وارد بحث مشخص‌تر تاریخ نویسی معاصر ایران بشیم، من مجبورم که و خوب است کامل میکنه که من از کتاب دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران ویراسته جدید صفحه 585 و 586 رو من میخونم با توجه به توضیحاتی که داده شد و با توجه به آشنایی هایی که با متون دیگر طباطبایی داریم و نوشته های دیگرش، فکر میکنم که این میتواند دیگه یک شمع نسبتا روشنی رو در مقابل ما قرار بده. میگوید دوره گذار تاریخ ایران که با شکست جنگ چالدران آغاز شد و با شکست ایران در جنگ های ایران و روس و فروپاشی ایران زمین به پایان رسید، دوره انحطاط تاریخی و زوال اندیشه در ایران بود. اگرچه حتی در این دوره نیز در قلمرو برخی نمودهای فرهنگی ایران دگرگونی‌های صورت گرفت و به عنوان مثال در معماری و شهرسازی و از برخی جهات در فلسفه به ویژه در سده نخست فرمانروایی صفویان سنت کهن زایندگی فرهنگ ایرانی دنبال شد، اما آنگاه که در کارنامه سه سده این دوره از دیدگاه تحول تاریخی دوران جدید ایران نظر می کنیم، ناچار دوره گذار را در مجموع دوره انحطاط تاریخی و زوال اندیشه ارزیابی می کنیم. دوره گذار سه سده، دوره گذار سه سده بحران در همه عرصه‌های تاریخی و فرهنگی ایران بود. اما از مهمترین ویژگی‌های این دوران بود که آگاهی از بحران از سطح نازل ادبیات منحط فراهم آمده از نظمی سست و سخیف و نثری مصنوع و پرتکلف فراتر نرفت. بسیاری از این نثرها رو طباطبایی در همون فصل پنجم کتاب که گفتم آورده. واقعا وقتی مقایسه میکنیم با نثر قرن 6-7 قرن پیش خودش، میبینیم که ما اون نثرها رو بسیار روانتر، سلیستر، قابل فهمتر میتونیم ببینیم، ولی این نثر مصنوع و پرتکلف دوره صفوی اصلا بسیار بسیار دشوار فهمش. بله، وقت داریم که من این چند خط رو بخونم. این دوره، میگه، دوره های طولانی جنگ، ناامنی و آشوب و صده های زوال اندیشه همه امکانات اندیشه‌ای خردورزانه را به تحلیل برده بود. در این میان اهل تصوف بیش از پیش به متفکران قوم و اندیشه عرفانی انحطاط یافته به یگان دستگاه مفهومی آگاهی و خودآگاهی ملی ایران، ایرانیان تبدیل شد. ببینید این دستگاه مفهومی رو توی گیومه گذاشته، ولی من به ورتنش مثبت نیست. میگه که ما دستگاه مفاهیمی در میان ما ایرانیان رایج شد که ریشش در عرفان مبتذل و اهل تصوف بود. این وضع مضاعف انحطاط و امتناع آگاهی از آن، همچون، یعنی هم وضع مضاعف انحطاطی بود، بدتر از اون این بود که ما متوجه هم نمی شدیم که انحطاطه و متوجه نشده بودیم که زوال همه جانبه فرهنگی و فکری و تمدنی است. میگه این وضع مضاعف انحطاط و امتناع آگاهی از آن و اینکه متوجه نمی شدیم که چنین دچار چنین مشکلی هستیم، همچون بنبستی بود که ایران پایان دوره گذار در آن رانده شد. یعنی ایران در یک چنین موقعیت فرهنگی و تمدنی به دورانی وارد شد که دوران جدید بود، ولی از همه نظر دست و پاش بسته بود. یعنی و بدیهی است که بیرون آمدن از آن با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی ایران امکان پذیر نمی شد. در پایان دوره گذار، یعنی اگر پایان دوره گذار رو شکست ایران در جنگ های ایران و روس فرض کنیم، در پایان دوره گذار آگاهی از زوال اندیشه بحران در ارکان تمدن ایران، جایگاه کشور در مناسبات جهانی و خودآگاهی ملی تنها می توانست از بیرون و با پشتوانه ارزیابی از دگرگونی های امکان پذیر شود که ایرانیان سهمی در ایجاد آن نداشتند. این جمله روشنه؟ میگه که من میخونم دوباره. خب میگه این وضع مضاعف انحطاط و امتناع آگاهی ما رو آورد به پایان دوره گذار. میگه بدیهی است که بیرون آمدن از آن با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی ایران امکان پذیر نمیشد. یعنی نشد نه امکان پذیر میشد از اینجا به بعد. در پایان دوره گذار آگاهی از زوال اندیشه، آگاهی از بحران در ارکان تمدن ایران، آگاهی از جایگاه کشور در مناسبات جهانی و خودآگاهی ملی تنها میتوانست از بیرون امکان پذیر شود با پشتوانه ارزیابی از دگرگونی های امکان پذیر شود که ایرانیان سهمی در ایجاد آن نداشتند. من اینجور میفهمم که در واقع همه اینا بود، زوال اندیشه بود، بحران در ارکان تمدن بود، ندانستن جایگاه کشور در مناسبات جهانی بود و عدم خودآگاهی ملی هم بود. میگه ولی تحولات دوران جدید که یکی از ویژگی‌هاش این بود که هیچ کشوری نمیتوانست در بیرون شعاع اون تحولات به زندگی قبلی خودش ادامه بده، میگه اون تحولات بیرونی همچون ضرباتی وارد آمد که ایرانیان بتوانند به نوعی به خود بیان، فقط نه اینکه آگاه بشن، به نوعی بیدار بشوند، به نوعی همچون آبی در خوابگاه مورچگان ریخته بشود. این از بیرون چیز شدن، نه اینکه ما رو اون آگاه کرد یا متوجه کرد که کجا هستیم در جهان یا نمیدونم بحران در ارکان تمدنی ما چه محتوا، چه معنی داره یا نمیدونم جایگاهی، که در واقع بیشتر ما رو با یک به قول معروف ضربه بیدار کننده، بیدار کننده به عنوان اینکه خواب باشی فقط بیدار شی، نه این به عنوان معنی بیدار یعنی اینکه آگاه شده باشی، به اون معنا نه. یک بار دیگه میخونم، در پایان گذار، دوره گذار، من به عمد این آگاهی رو تیکه تیکه اضافه میکنم. یک آگاهی نویسنده آورده ولی من اونو به قسمت‌های مختلف جمله به عمد اشاره میکنم. در پایان دوره گذار آگاهی از زوال اندیشه، آگاهی از بحران در ارکان تمدن ایران، آگاهی از جایگاه کشور در مناسبات جهانی و خودآگاهی ملی تنها میتوانست از بیرون، توی گیومه گذاشته، و با پشتوانه ارزیابی از دگرگونی های امکان پذیر شود که ایرانیان سهمی در ایجاد آن نداشتند. در واقع دو در همه جای بله دنیای غرب بله. دو اول اینکه جهان وارد دنیای جدید شده بود، دنیای جدید یکی از شاخصه های برجستش این بود که همه به نوعی به هم دیگه داشتن مربوط می شدن، همه دنیا، هر کشوری مجبور بود وارد مناسبات جهانی بشه. این یکی از ویژگی هاش بود. یکیش تحولاتی بود که به سرعت در کشورهای غربی رخ داده بود، پیشرفت هایی بود که در حوزه های مثلا تکنیک، صنعت، به خصوص نظامی رخ داده بود که ما هم در جنگ چالدران و هم در جنگ های ایران و روس در واقع هر دو شکست به نوعی ناشی از عقب موندگی از این تحولات جهانی بود. این بیشتر من اینو میفهمم. اگر دوستان چیز توضیحی ندارم من برم جلو. اما پس ایرانیان سهمی در ایجاد آن نداشتند. اما الان تموم میشه، این الان تموم میشه. اما هنوز آن دگرگونی ها به مرحله نرسیده بود که پیوند با آن امکان پذیر نباشد. با شکست ایران در جنگ های ایران و روس، نطفه آگاهی از بحران و خودآگاهی در خط مقدم جبهه، در خط مقدم جبهه جنگ ایران و روس در دارالسلطنه تبریز بسته شد. و با همین آگاهی و خودآگاهی دوره ای از تاریخ ایران آغاز شد این دوره جدیدی است، دوره دیگری است. با این آگاهی و خودآگاهی و به لحاظ اثراتی که از نظر تاریخ و تاریخ اندیشه به دنبال داشت، سده ای و با این سده دورانی در تاریخ ایران آغاز شد که مکان آن تبریز بود. این سده در تبریز با واکنش به شکست ایران در جنگ های ایران و روس آغاز شد و با انقلاب مشروطیت به پایان رسید. این سده، سده مشروط خواهی و جایگاه و خواستگاه آن مکتب تبریز بود. پس از اینه که کتاب مکتب تبریز نوشته میشه. اما این آگاهی و خودآگاهی که نطفش بسته میشه و آغاز میشه، ما پیش از این در خود کتاب مکتب تبریز و نوشته های دیگه طباطبایی به تفصیل دوباره خوندیم و از جمله اینکه ایرانی ها این سوال براشون مطرح میشه و از جمله در دارالسلطنه تبریز که علت این شکست ها چه بوده است و پرسش هایی که در این خصوص میکردن. میذاریم قسمت دومه جلسه رو بعد از پاوزه.